ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده با رادیو ایران و در سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها ازتون دعوت میکنم که شنونده ویژه برنامه باشید با عنوان حرفی از نام تو.
حرفی از نام تو.
به نام او که عاشق است و معشوق و خود حقیقت عشق است، به نام یگانه. سلام
دوستان شنونده، در این لحظه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با سخنرانی رئیس محترم جمهور جناب آقای رئیسی در آیین افتتاح 30 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. روز بسیار مبارکی است، روز جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی، روزی که مردم اراده کردند دین بر زندگی اونها حاکم باشه و محور تمام ارتباطات دین و آموزه‌های دینی و قرآنی باشه. روز بسیار مبارکی است، به برکت نام وجود خدیجه کبرا سلام الله علیها که همواره وجود مقدس او الگو برای مردان و زنان جامعه ماست، در ایمان، در ایستادگی در راه خدا، در حمایت از دین و بزرگ مرد تاریخ بشریت که قرآن بر قلب او نازل شد. ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن کریم و ماه لیلت القدر، راهواری که انسان میتواند با این راهوار ره 100 ساله را یک شبه طی کند. سلیمان نبی در یک صبحگاهان و یک شامگاهان به دستور و با امر خداوند متعال این امکان رو یافت که ره یک ماه و دو ماه رو قدوها شهرون و رواهها شهر بر راهبار باد طی بکنه، اما امت پیامبر به برکت نام وجود مقدس پیامبر و قرآن کریم این امکان رو دارد که ره یک عمر را در لیلت القدر یک شبه طی کند که فرمود خیر من الف شهر. روز بسیار با برکتی است در جمع خادمان قرآن و در جمع مترجمان، مفسران و کسانی که زندگی خودشون رو با انس با قرآن رقم زدند. بر شما مبارک باد. و آنانی که وجود خودشون رو دل و جان خودشون رو ظرف قرآن کردند، حافظ قرآن کریم شدند و قرآن انس دارند و آنانی که فهم آیات قرآن رو پیشه خود کردند علاوه بر قرائت می فهمند. و خوشا به حال آن که الان به حال آنانی که علاوه بر قرائت قرآن و فهم قرآن و درک آیات نورانی قرآن عمل به قرآن رو پیشه کردند و اجرای باید و نباید های الهی را که قرائت قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن، حشر و نشر با قرآن موضوعیت داره در زندگی انسان سالک و اساس توجه به آیات نورانی قرآن است. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. خداوند متعال به موجب رحمانیتش ارسال رسول کرد به انزال کتب. قرآن کریم جلوه رحمانیت وجود مقدس پروردگار متعال است. بعد فرمود علم القرآن، خلق الانسان. چرا علم القرآن؟ به ظاهر به نظرش، به نظر افرادی ممکنه برسه که اول خلق الانسان بعد علم القرآن، اول باید انسانی باشد بعد تعلیم قرآنی، اما این گونه نفرمود، فرمود علم القرآن، خلق الانسان. پاسخش تو آیات قرآن میده، اونجا که سخن از خلقت و آفرینش انسانه، فرمود انسان علقه مزغه، فکسون العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالق. یک، خلقت جسم انسان است. دو، خلقت جان انسان. و این فتبارک الله یا به اعتبار جزء اخیر است که جان انسان باشد، یا به اعتبار این مرکبی است از جسم و جان. انسانیت انسان در پرتوی ارتباط با قرآن شکل میگیره، در پرتوی ارتباط با وحی شکل میگیره. و الا 8 میلیارد به نام انسان در این کره خاکی نفس میکشند. هر کس هیئت انسانی داشته باشد انسان است، یا انسانیت در گروه ارتباط با وحی. خلیفت الله شدن انسان به میزانی است که از مستخلف و عنه رنگ میگیرد و شکل میگیره. به چه میزان از مستخلف و عنه؟ به کسی که خلیفه اوست، فکر و اندیشش، اخلاقش، عملش رنگ خدایی داره، سبقت الله، خلافت مراتبی داره. فرمود علم القرآن، خلق الانسان. انسانیت انسان در گروه ارتباط با قرآن و ارتباط با وحی. علمه البیان، سر و صدا تو عالم خیلی زیاده، فریاد خیلی زیاده، اما کدامین از اونها بیانه؟ بیان در پرتوی تبیان شکل میگیره، میتونه بیان باشه. بیان سخنی که میتواند در پرتوی آیات نورانی قرآن، وحی و آموزه‌های حضرت حق شکل بگیرد. قلم هم همینه، نون و القلم و ما یسترون. هر مستور قلمی که مورد سوگند ذات باری تعالی نیست، مستور قلمی که درش نجات انسان، سعادت انسان، در اون برای سبک زندگی انسان معاصر قلم بزنه، تحولی در زندگی انسان ایجاد بکنه، انسان رو به انسانیتش نزدیکتر بکنه، به اخلاق فاضله، به افکار و اندیشه های بلند، به عمل صالح بتونه نزدیک و نزدیکتر بکنه. مستور این قلم مورد سوگند ذات مقدس کبریایی است. کتاب های بسیاری در این نمایشگاه هست، کتاب های ارزشمند قرآنی که نگارش شده و باید از همه مؤلفین محترم، از همه مترجمین محترم، از همه گردآورندگان محترم، از همه ناشران محترم، از همه تشکر کرد و صمیمانه از کسانی که این مجموعه رو شکل دادن باید تقدیر و تشکر بکنم. در محور قرآن و با محوریت کلام حق، امام بزرگوار ما اون چی که امروز از مردم خواستند و مراجعه کردند به رأی مردم، مردم سالاری دینی، نوع حکومت رو انتخاب کنند. آیا میخواهید در زندگی شما اسلام، قرآن باید و نباید الهی حاکم باشه؟ به رأی مردم مراجعه کردن. برخی اون ابتدا میگفتن که مردم شما را قبول دارن، نظامی که شما اعلام کنید قبول دارن، فرمودن همه اینا درسته، اما میزان رأی ملت هست. امام نگاهشون به رأی مردم تشریفاتی نبود، حقیقتا مردم رو باور داشتند، مردم رو باور داشتند که این از جلوه های زیبای زندگی امام و سیره و سلوک امامه که به مردم اعتقاد داشتند، مردم رو باور داشتند، رأی مردم و نظر مردم رو احترام قائل بودند، مراجعه کردند به رأی مردم. مردم بیش از 98% رأی دادند به جمهوری اسلامی، رأی قاطع. نظام جمهوری اسلامی اعلام شد، فرمودند قانون اساسی باید سریعاً نوشته شود. برخی گفتن آقا زمان باقی است، زمان باقی است، حالا اول پیروزی انقلاب اسلامی است. فرمودن نه، قانون اساسی نوشته بشه مبتنی بر مبانی دینی. به قول بزرگی که من در سفر آفریقا رو دیدم، یکی از حقوقدانان برجسته آفریقایی بود و از رفقای آقای ماندلا، به من گفت که بعد از پیروزی آقای ماندلا و مسئولیت او به من مأموریت داد برم قانون اساسی بنویسم برای آفریقای جنوبی. تمام قوانین اساسی کشورهای دنیا رو مطالعه کردم، هیچ قانون اساسی رو جامع‌تر از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیافتم. بعد از من سوال کرد میدونی چرا؟ گفتم برای چی؟ گفت قانون اساسی شما موفق شده بین دموکراسی و آرمان جمع بکنه. یعنی قانون اساسی است که هم دموکراسی درش دیده شده، مراجعه به آراء مردم، و هم درش آرمان دیده شده، توجه به خدا و ارزش‌های الهی، و این از ویژگی‌های قانون اساسی شماست. و فرمودن به رأی مردم گذاشته بشه، باز توجه به رأی مردم، توجه به مبانی و اصول همواره در سیره و سلوک امام بوده. در آموخته هایی که رهبری معظم انقلاب اسلامی دارن توجه به ارزش های الهی همواره وجود داره. من برای همه چهره های قرآنی ارزش قائلم، حافظان، قاریان و خادمان قرآن، اما از نظر دور نداریم اون چه در این چند دهه در کشور اتفاق افتاد با تشویق و ترغیب مقام معظم رهبری بود. اگر نبود نشستن ایشون خودشون در جلسه قرآنی و تشویق حقیقی نه عام، به صورت خاص هر قاری را، هم مترجم را، هر مفسر را خودشون به شخصه تشویق میکردن، ترغیب میکردن، پیگیری میکردن جلسات قرآنی رو، این فضای قرآنی ما امروز در کشور شاهدش نبودیم. این به برکت هم همت مردم و جوانان و نوجوانان و زنان و مردان ماست و هم با تشویق‌ها و ترغیب‌های ایشون که همواره مشوق بودن برای چهره‌های قرآنی. و این نکته ایست که برایش تأکید دارن که 10 میلیون ما در کشور انشالله بتونیم چهره‌های قرآنی داشته باشیم و شاید انشالله گام‌هایی بلندتر. الان که ما شرایط رو میبینیم، آقای وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر اسماعیلی میگن در یک روستا 300 حافظ قرآن، نمیتونیم اینو از نظر دور داشته باشیم که تحقق این خواسته حتما دست یافتنی است ان شاء الله. رویدادهای قرآنی از این دست مثل نمایشگاه قرآن در تهران و در سایر استانها و در شهرستانها بسیار حرکت خوب و ارزشمند و قابل تقدیره. من میخوام از همکاران خودم در وزارت فرهنگ بخوام که این کار رو انشالله توسعه بدید، هم قرائت قرآن رو، هم توجه به معارف و مبانی قرآنی رو. جامعه قرآنی ما باید بهره‌مند باشه از ویژگی هایی که قرآن کریم برای کسانی که تمکن پیدا کردن برای اجرای احکام الهی این شاخص ها را داشته باشه. الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. 4 اصل و پایه جامعه قرآنی، هم اقامه صلات، هم ایتاء زکات، هم امر به همه خوبی ها و احساس مسئولیت همگان و نهی از همه زشتی ها و پلشتی ها در جامعه. جامعه قرآنی مبتنی بر این 4 اصله. کسانی که امروز به برکت قرآن، به برکت انقلاب اسلامی، به برکت خون شهیدان مثل حاج قاسم و دیگران این امکان رو پیدا کردن که یک بستیدی پیدا کنن در یک حوزه ای، حتما باید تلاش کنن در جهت این که فضا فضای قرآنی باشه، فضا فضای اقامه صلات باشه، فضا فضای توجه به دیگران باشد، دگرخواهی در پرتوی خداخواهی. ماه مبارک رمضان آموزش دگرخواهی است در پرتوی خداخواهی. از ابتدای ماه رمضان در ادعیه ماه رمضان توجه به خداست و توجه به دیگرانه. اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع. توجه به دیگران تا آخر ماه مبارک رمضان که فطریه است و زکات فطره است. توجه به دیگران، دگرخواهی در پرتو خداخواهی موج میزنه. ماه مبارک رمضان به انسان سالک قرآنی می آموزد توجه به دیگران، توجه به آحاد جامعه، به ویژه نیازمندان. در این ماه مبارک این توجه مهمه. احساس مسئولیت نسبت به انجام معروف ها و نهی از بدی ها و زشتی ها، احساس مسئولیت نسبت به گسترش همه معروف ها. هر چه باید وجود داره، هر چه خوبی و نیکی وجود داره، سازمان اداری کشور ما، خوبی های یک اداره خوب چه خوبی باید داشته باشه؟ انجام به موقع کارها، گره گشایی از کار مردم، روابط سالم، پیگیری امور، شجاعت در انجام مسئولیت و کار. هر چه که خوبی وجود داره توی حوزه های مختلف، در حوزه تحصیل و تدریس و علم و علم افزایی و همه جا، و نهی از همه بدی ها و اون چه نباید جامعه اسلامی داشته باشه، به گسترش همه منکرها و همه اون چه که نباید در جامعه، توجه به اینها، به احساس مسئولیت همگانی. این یکی از نظارت های مهمی است که تضمین شده در آیات نورانی قرآن و در روایات ما برای حضور مردم در همه عرصه ها و صحنه ها. ولذا فرق است بین رأی و عهد.
در فرهنگ قرآنی ما علاوه بر رأی دادن عهد و پیمان بستن داریم. در نظامات دموکراسی غربی ما نداریم عهد. اینجا یعنی پای کار باید بایستند و حضور داشته باشند تا آخر. با رأی کار تمام نیست، با عهد پیمان بستن برای اون چی که بین امام و امت هست همینه، اون چی که بین انسان و ولی هست همینه، اون چی که بین انسانها با یک دیگر هست عهد پیمان. این مفهوم خیلی قوی تر از رأیه که ما در فرهنگ دینیمون داریم. وجود مقدس خدیجه کبری سلام الله علیها، اون عهد و پیمانی که با رسول خدا داشت، اون باعث شد که تمام اموال، تمام وجود خودش رو و اون چه در ید داره در خدمت دین و در خدمت اهداف پیامبر قرار بده. که پیامبر فرمودن اون وقتی که هیچ کس منو یاری نمی کرد، خدیجه منو یاری کرد. اون وقتی که هیچ کس به من مالی نمیداد، چیزی در اختیارم نمیذاشت، خدیجه با همه ظرفیت وجودیش و اموالش و امکانش در خدمت دین و در خدمت اهداف پیامبر قرار داشت. این همون عهدی است که با دین، با قرآن و با ارزش‌های الهی همه ما داریم و اعتقاد و باورمون اینه که این اصول و مبانی ما رو در مسیر انجام وظیفه ثابت قدم میکنه، که هر گونه ناملایمات، هر گونه مشکل، ایجاد مانع رو ما معتقد باشیم که پشت سر گذاشته خواهد شد و انشاءالله ما بیش از اون چه که در گذشته جمهوری اسلامی موفق بوده در آینده انشاءالله توفیق خواهد داشت. ما تردید نداریم به برکت خون مطهر شهیدان و حضور مردم در صحنه و خدمتگزاری دولت مردان در عرصه های مختلف، انشاءالله موانع و مشکلات پشت سر گذاشته خواهد شد و راه برای انجام امور و زندگی مردم و برکت قرآن روز به روز هموارتر خواهد شد. وضعیت حجاب و عفافی که من وارد نمایشگاه شدم، خیلی از آقایان و خانوم هایی که در مسیر می آمدن به من می فرمودن که وضعیت حجاب و عفاف رو بگید پیگیری کنند. من عرض می کنم که حجاب و عفاف یک ضرورت دینی است، یک امر الهی و قرآنی و روایی است. همه مذاهب اتفاق نظر دارن در حجاب و عفاف، اختلاف در این قضیه یعنی هیچ کدام از مذاهب وجود نداره، یعنی همه متدینین به دین اسلام نسبت به حجاب تأکید دارن. حجاب مسئولیت است برای فرد و جامعه، مسئول سازی میکنه هم فرد رو هم جامعه رو از هر گونه آسیب و لغزش، و میتواند برای همه کسانی که متدین هستند موجب مسئولیت بشه. حالا سوال اینه که اگر کسانی پیدا شدن و گفتن که ما در این قضیه این باوری که شما میگید نداریم، خب اینجا جای مراکز علمی، فرهنگی، مدارس، بحث و تبادل نظر و نشستن و بحث کردن در این رابطه و اقناع امریست که همواره برش تأکید، نه نسبت به این مسئله، نسبت به همه مسائل حتی اعتقادی، نسبت به همه مسائل دینی، اجتماعی، نشستن و مذاکره کردن و بحث کردن و گفتگوی علمی و اقناع امر خوبیه. اما نکته مهم آن است که امروز ما یک الزام قانونی داریم. الزام قانونی همه رو ملزم میکنه که به قانون پایبند باشن. اگر کسی هم به هر دلیلی باور اونچنان نسبت به حجاب نداره، اما پایبندی به قانون جامعه رو قانونمند میکنه و قانون امریست که همواره مورد اجماع همگان است، با هر گرایش سیاسی و با هر نظری که جامعه باید مبتنی و بر مدار قانون به چرخه. و امروز مسئله حجاب امریست قانونی، همه آحاد جامعه به ویژه خانوم ها و دختران گرامی ما که همواره نشان دادن نسبت به قانون پایبندن، نسبت به مبانی پایبندن، انشالله بعد از این هم شما خواهید دید که این پایبندی خودشون رو نسبت به اصول، نسبت به مبانی و نسبت به قانون در جامعه نشان خواهند داد. و من به زنان و مردان عزیز فریختمون عرض بکنم، به خانواده شهدا که تو اجتماعاتشون گاهی شرکت میکنیم و این تذکر رو میدن، تذکر به حق رو به ما میگن که آقا وصیت‌نامه شهدا رو شما بخونید. نقطه مشترک همه وصیت‌نامه شهدا توجه به ارزش‌های اسلامی است. بازماندگان ما رفتیم، بدانید برای دین رفتیم. دو، به امر ولی فقیه زمان امام و امت رفتیم. سه، نگذارید ارزش‌ها در جامعه کمرنگ شود. این نقطه مشترک وصیت همه شهداست و امروز ما بازماندگان شهدا هستیم. هممون باید به اون چه شهدا در وصایاشون گفتن پایبند باشیم. برخی ممکن است بگویند که مسئله حجاب یک واجب است، اما واجباتی دیگه هم داریم، باید به اونها هم پایبند بود. این حرف کاملا متین و درسته. باید نسبت به مسائل اقتصادی هم حساس بود، حرف کاملا درسته. باید نسبت به فساد حساس بود، اجازه نداد افراد فاسد در جامعه میدان داشته باشند، افراد رشوه‌خوار، افرادی با روابط ناسالم در جامعه میدان داشته باشین. این حرف کاملا حرف متینیه. اون چه امروز وظیفه دولت، وظیفه همه آحاد مردم، این که جامعه اسلامی و قرآنی رو پاک نگه دارن از لوس وجود هر کسی بخواد در جامعه ناسلامتی ایجاد کنه، بخواد در جامعه روابط ناسالم برقرار کنه، بخواد فساد ایجاد کنه، باید جامعه مسئول باشه. این حرف کاملا حرف درستی است. یعنی همه این نبایدها در جامعه باید مورد نهی قرار بگیرد، هم نهی لسانی، هم دولت به عنوان وظیفه قانونی خودش. همه معروفها با گستردگی همه بایدها باید مورد توجه قرار بگیره. این حرف حرف کاملا متین و درستی است که هم دولت، هم مردم عزیزمون، هم فریختگان به این مسئله کاملا توجه دارن و مورد تأکیده. امید اون داریم به برکت آیات نورانی قرآن و به برکت وجود مقدس پیامبر عظیم الشان، دشمن شناسی و دشمن ستیزی، توجه به المرجفون فی المدینه و کسانی که با شایعه و ناامید کردن مردم، ایجاد یأس و ناامیدی میخوان در دل مردم جای بدن. قرآن انسانها رو امیدوار میکنه، نام مقدس خدیجه انسانها رو امیدوار میکنه، روز جمهوری اسلامی انسانها رو امیدوار میکنه، ماه مبارک رمضان و لیلة القدر جلوه امید در جامعه بشری است. اینا همه جلوه های امیده و اونچه که امروز در جامعه اسلامی ما بیش از هر چیز ضرورت داره امید دادن به جامعه است. کسانی که القاء یأس میکنن، ناامیدی میکنن در جامعه، بدانند یا ندانند، بخواهند یا نخواهند، در جهت راهبرد دشمن حرکت میکنند. امروز رجل قرآنی، امروز مرد و زن قرآنی بدانند که در جامعه اونچه که قرآن میخواهد از همه ما دلدادگی به خدا و با امید زندگی کردنه، با امید زندگی کردنه. همواره باید در جامعه اسلامی با امید حرکت کرد، با امید به آینده بسیار روشن، به برکت خون مطهر شهیدان، به برکت قرآنیان، به برکت زحمات مجاهدان، به برکت تلاش‌های امام و رهنمودهای رهبری معظم انقلاب اسلامی. یک بار دیگه از همه عزیزان و از همه قرآنیان و کسانی که در این رویداد بزرگ نمایشگاه قرآنی نقش داشتند صمیمانه تقدیم و تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.
تقدیر و تشکر فراوان از حضور
دوستان شنونده، همراهان رادیو ایران. سخنرانی رئیس محترم جمهور جناب آقای رئیسی در آیین افتتاح 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تقدیم حضور شما عزیزان شد. امیدوارم که با ادامه برنامه های رادیو ایران همراه باشید.